در صبحانه با خبر امروز، کشورهای غربی در انتظار پاسخ ایران. امانوئل مکرون میگوید سرنوشت احیای برجام حالا به تصمیم تهران بستگی دارد. ادامه بازداشت اتباع خارجی در ایران. آلمان میگوید یک شهروند دیگر این کشور در ایران زندانی شده. افت دوباره مصرف گوشت در میان ایرانیان. با وجود عدم تغییر قیمت‌ها در هفته‌های اخیر، چرا مردم تمایلی به خرید گوشت ندارند؟ استقبال میلیونی از قسمت اول مجموعه تلویزیونی خاندان اژدها. شبکه آمریکایی HBO برای ساخت فصل دوم این سریال چراغ سبز نشان داد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید سرنوشت احیای برجام به ایران بستگی دارد. تهران اعلام کرده در حال بررسی پاسخ واشنگتن به تغییرات پیشنهادی است که ایران درباره پیشنویس توافق احیای برجام ارائه داده. همزمان رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که رئیس سازمان اطلاعاتی این کشور موساد مدعی شده که آمریکا با عجله به دنبال دستیابی به یک توافق به گفته او بد هسته‌ای با ایران است. اسرائیل در روزهای اخیر تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای را آغاز کرده تا مخالفتش با توافق احتمالی اتمی کشورهای غربی با ایران را با واشنگتن در میان بگذارد. جزئیات بیشتر در گزارش از نازافرین میرسخیلی.
فرانسه میگوید که حالا توپ در زمین ایران است، در حالی که تهران در حال بررسی پاسخ واشنگتن به درخواست‌های این کشور است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه گفت که احیای برجام مفید است اما پایان کار نیست.
من فکر می‌کنم که این توافق اگر با شرایطی که امروز ارائه شده منعقد بشه مفید و بهتر از نبود هیچ توافقی است. اما این توافق همه چیز رو حل نمی‌کنه. ما از این موضوع آگاه هستیم. به این معنی که موضوع ایران همچنان باقی خواهد ماند و ما را ملزم می‌کنه تا در مورد موشک‌های بالیستیک، نفوذ منطقه‌ای و اقدام‌های بی‌ثبات کننده این کشور بار دیگر وارد گفتگو بشویم.
همزمان وزیر خارجه ایران ادعا کرده که تهران در حال طی کردن مراحل پایانی رفع تحریم هاست. حسین امیر عبداللهیان میگوید که اگر آمریکایی ها واقع بینانه برخورد کنند این موضوع حل شدنی است. تنها چند هفته پس از آنکه احیای برجام با وجود ماها مذاکره دست نیافتنی به نظر می رسید، اتحادیه اروپا روز 17 مرداد آنچرا که متن نهایی برای احیای توافق هسته‌ای 6 سال پیش نامید را به طرفای مذاکره ارائه کرد. ایران هفته گذشته یک سری تغییرات پیشنهادی درباره آن ارائه کرده بود که ایالات متحده به طور رسمی روز چهارشنبه به آنها پاسخ داد. این در حالی است که اختلاف ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنان یکی از درخواست‌های تهران در جریان مذاکره‌های احیای برجام است. دیپلمات ارشد ایران روز پنجشنبه از آژانس خواست که موضوع 3 سایت اعلام نشده را کنار بگذارد. واشنگتن همچنان بر همکاری تهران با آژانس برای رفع سوء زن بر سر فعالیت‌های پیشین هسته‌ای ایران در این 3 سایت اعلام نشده تاکید می‌کند. موضوعی که امانوئل مکرون هم روز جمعه به آن اشاره کرده بود. حدود 3 ماه پیش شورای حکام آژانس قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن ایران را به دلیل ناتوانی در ارائه توضیح کافی درباره آثار اورانیوم یافت شده در این 3 سایت محکوم کرد. تهران میگوید که اجازه نمی‌دهد برخی از اتهام‌های به گفته ایران بی اساس آژانس علیه این کشور باقی بماند. این در حالی است که اسرائیل هم پیمان آمریکا در منطقه همچنان با احیای برجام مخالفت می‌کند.
همکاری اسرائیل با سنتکام و کشورهای منطقه برای امنیت، ثبات و صلح در خاورمیانه تعیین کننده است، به ویژه در رویارویی با ایران و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی. ما به تعمیق همکاری‌های خودمون، گسترش فعالیت‌های خودمون علیه نیروهای نیابتی ایران ادامه می‌دیم و اطمینان حاصل خواهیم کرد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه به ایالات متحده سفر کرد تا درباره همکاری‌های امنیتی بین اسرائیل، ایالات متحده و کشورهای خاورمیانه در بحبوحه تلاش‌ها برای احیای توافق برجام با قدرت‌های جهانی گفتگو کند. تهران میگوید که برای احیای برجام هیچ شتابی ندارد. با این حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس حدود 3 ماه پیش تاکید کرده بود که ایران با دست یافتن به مواد لازم برای تولید بمب اتم تنها چند هفته فاصله دارد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما اگر های گفتگوهای برجامی همچنان ادامه داره، موضوعی که با دامون گوریز به گفتگو می‌ذاریم، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گوریز، همزمان با رایزنی‌ها درباره پاسخ آمریکا به پیشنویس اتحادیه اروپا، مقامات اسرائیل به آمریکا سفر کردند و رئیس موساد هم گفته که احیای برجام اسرائیل رو از اقدام علیه جمهوری اسلامی باز نمی‌داره. نگرانی اسرائیل از توافق احتمالی چه هست؟
درود بر شما خانم ملکی، بینندگان عزیز، خوشحالم خدمتتون هستم. عمده نگرانی اسرائیل در واقعیت از نگاه راهبردی این هست که دولت آقای بایدن تضمین‌ها و در عمل قول و امتیازهایی رو به دولت رئیسی و آقای خامنه‌ای بده برای احیای برجام که بیشتر از توافق هسته‌ای برجام است. و این نگرانی اشتباهی هم نیست، نگرانی عجیبی هم نیست، به خاطر اینکه آقای بایدن در این دو سال گذشته حداقل در رویکرد خودش در این مذاکرات نشون داده که احتیاج به این توافق داره و از این جهت فشارها رو کمتر میکنه از روی جمهوری اسلامی، فشارهای اقتصادی، فروپاشی اقتصادی که قبل از اینکه سر کار بیاد مطرح بود، همچنین بازدارندگی هسته‌ای، و این نگرانی رو اسرائیلی‌ها دارن. در این حال خانم ملکی، واقعیت اینه که اسرائیل موافق بازگشت ایران به برجام هست از نگاه محدود کردن برنامه هسته‌ای، و به اهداف خودش هم در این مدتی که از 2018 با انگیزه سازی که نتانیاهو انجام داد در خصوص رفتار با ترامپ برای خروج از برجام، و انگیزه ها و اهداف خودش هم رسید. نمونش ترورهایی که انجام داد، از همه مهمتر ترور فخری‌زاده در ایران، که میدونید اگر برجام مطرح بود قطعا این اتفاق نمیتونست بیفته. به خاطر همین از یک طرف موافق احیای برجام هست، از طرف دیگه مراقب این که یک موقعی این امتیازها فراتر از اون چیزی که امریکا باید بده نباشه، باعث این سفر شده به واشنگتن و اظهار نظرهایی که شما نقل قول از مقامات اسرائیلی رو مطرح کرد.
آقای گوریز، اشاره کردید که دولت بایدن مشتاق هستش، یا حالا به گفته شما احتیاج داره که این توافق انجام بشه، اما مقامات جمهوری اسلامی برخلاف دولت بایدن گویا عجله‌ای برای مذاکره ندارن، همونطوری که امروز هم دیروز هم اشاره کردن که عجله‌ای برای مذاکره ندارن. چرا در این شرایط عجله‌ای نیست؟
ببین، به دور از ادعاها که حالا عجله دارن یا نه و مطرح میکنن، چیزی که مطرح اینه که دولت بایدن سر کار اومد برای اینکه این توافق رو نه فقط گسترده تر، بلکه طولانی تر و قوی تر هم داشته باشه، یعنی برجام رو احیا بکنه و بعد گسترده تر و قوی تر. به معنای دیگه اون پنج ضلعی که نگرانی غرب و جمهوری اسلامی هست، یعنی مسئله گروگان‌ها، مسئله فعالیت‌های گروه‌های شیعه مسلح در خاورمیانه، مسئله ضدیت با آمریکا و به خصوص نابودی اسرائیل و شعارهایی که انجام میشه، به خصوص مسئله محور مقاومت در خاورمیانه و کارهایی که انجام میشه، همین گروگانگیری‌هایی که حتی فراتر از حتی جغرافیای سیاسی ایران انجام میشه، گزارشاتی که FBI میده در خصوص اینکه شهروندان امریکایی در خاک امریکا با توطئه‌های تروری مواجه هستند، مقامات پیشین امریکا، اینها رو هم بتونه به نوعی مهار بکنه. خب واقعیت اینه که در حال حاضر چیزی که روی میز هست اینه که بایدن صرفاً در راه احیای همون برجامی هستش که هم ضعیف‌تره، هم کوتاه مدت‌تره، چون از 2015 گذشته، و همینه که اون قولهایی که داده رو انجام نداده. به علاوه اینه که ما با انتخابات امریکا مواجه هستیم در نوامبر، چند یکی دو ماه دیگه، که در این انتخابات هم بایدن و هم دموکرات‌ها در موضع ضعف قرار گرفتن در مقابل با جمهوری‌خواهان، و هرچه زودتر اگر بایدن بتونه این میدونید پیروزی رو در سطح بین‌الملل داشته باشه، به خصوص یک سال بعد از فاجعه‌ای که در خروج امریکا از افغانستان به وجود اومد، خب قطعاً میتونه یک برگ برنده‌ای باشه، نه برگ برنده‌ای خیلی خیلی مهم، چون برای امریکایی‌ها قطعاً در انتخابات داخل امریکا مشکلات روزمره خیلی مطرح‌تره، ولی خب یک برگ برنده هست. به علاوه اینی که 2 سال مذاکره برای احیای چیزی که دولت اوباما اون رو پایه‌ریزی کرد هم مدت کوتاهی نیست. جمهوری اسلامی به خاطر فروش نفتی که با چین و از طریق کشورهای دیگه داره انجام میده و هم نزدیکی که با روسیه داره، خیلی به نظر نمیرسه که عجله داشته باشه، به علاوه اینکه تونسته فشارها رو کمتر بکنه به وسیله همین مذاکرات. از این جهت زمان به ضرر بایدن هست تا به ضرر جمهوری اسلامی.
دامنه گوریز همراه ما بود، پژوهشگر در دانشگاه الهه. آلمان میگوید یک شهروند دیگر این کشور در ایران بازداشت شده است. این خبر اختصاصی به دست رادیو فردا رسیده. همکارم فرشته قاضی پیگیر این خبر بوده که اینجا در استودیو خبر همراه ماست. فرشته بیشتر بگو از جزئیات این خبر.
رویا، ما چند روز بود پیگیر این خبر بودیم، تا دیشب که وزارت امور خارجه آلمان به ما پاسخ رسمی داد، تایید کرد که یک شهروندش در ایران بازداشت و زندانی شده و در پاسخ به ما گفتش که این شهروند آلمانی که در ایران زندانی است دسترسی های کنسولی از طریق سفارت آلمان داره. تا اطلاعاتی که ما داریم این هستش که یک شهروند آلمانی، آرویت گرنه، 66 ساله، بیش از 40 روزه در ایران در بازداشت، ظاهراً متهم شده به عکس برداری از مناطق ممنوعه و باز بر اساس اطلاعاتی که ما داریم ایشون وارد ایران شده با یک موتورسیکلت، شهرهای مختلف گشته از جمله تبریز و تهران، تا رسیده به آران و بیدگل در کاشان. در آران و بیدگل بازداشت شده، بیش از 20 و چند روز در سلول انفرادی بوده، در حال حاضر در بند عمومی زندان آران و بیدگل زندانی است و بیش از این ما جزئیاتی در حال حاضر نداریم، ولی مهم این هستش که وزارت خارجه آلمان تایید کرده این موضوع.
در حقیقت گردشگر بوده فرشته که به ایران رفته و اشعار مختلف داشته بازدید می‌کرده. اما به غیر از این آلمانی که الان بازداشت شده، گویا آلمان شهروندان دیگری هم در ایران داره که در بازداشت جمهوری اسلامی هستن، از اونها اطلاعات بیشتری؟
آقای آرویت گرنه دو تابعیتی نیست، آلمانی هست، ولی دو شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، خانم ناهید تقوی و آقای جمشید شارمهد، در ایران در زندان هستند. خانم تقوی مهر 1395 در ایران بازداشت شده، به 10 سال زندان محکوم شده و آقای جمشید شارمهد سال 99 در جریان سفری به امارات متحده عربی روبوده میشه، به ایران منتقل میشه و به عنوان مسئول گروه تندر که رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران هست معرفی شده. در ایران متهم شده به افساد فلرز از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمبگذاری، اتهاماتی که خودش در دادگاه رد کرده، اما هنوز حکم برای ایشون صادر نشده. اینها در واقع شهروندانی هستن، زندانیانی هستن که به صورت رسمی هم خبرشون منتشر شده. در مورد آقای گرنه تا کنون دستگاه قضایی، سیستم امنیتی و وزارت خارجه ایرانی توضیحی ندادن و ما در واقع نه توضیحی دادن، نه موضعی گرفتن، نه اطلاع رسانی کردن. غیر از اینها آقای امید نوریپور، نماینده پارلمانی آلمان، سال گذشته در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود که به غیر از این دو شهروند دو تابعیتی، دو آلمانی دیگر هم در ایران در زندان هستند. ما پیگیر هستیم ولی هنوز جزئیاتی از اون دو شهروند دیگر آلمانی نداریم.
خانواده اینا هم که هیچ کدوم، نه خانواده های آلمانی ها، نه خانواده هایی که بازداشت شدن یا اطلاعی ازشون نیست، اطلاع رسانی نمی کنند.
نه هیچ کدوم از اونها غیر از خانم تقوی و آقای شارمهد، دو تابعیتی های ایرانی آلمانی، خانواده هاشون با رسانه ها مصاحبه می کنند. از بقیه نه، تا کنون ما مصاحبه ای ندیم.
جمشید شارمهد هم که این روزها در جریان دادگاهش قرار داره. مرسی فرشته که همراه برنامه صبحانه با خبر بودی. عضو هیئت رئیسه اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی میگوید میزان خرید گوشت مصرف کنندگان ایرانی در یک سال اخیر نصف شده است. به گفته این مقام آگاه، در حالی که قیمت گوشت در دو ماه اخیر تغییری نداشته، میزان خرید مردم نسبت به ماه گذشته حدود 15-20% کاهش داشته که خبر از کاهش قدرت خرید آنها میدهد. مهیار طهماسبی و گزارشی در این باره.
در حالی که وزارت بهداشت ایران درباره عواقب کاهش مصرف مواد مغذی به علت گرانی هشدار می‌دهد، سیر نزولی مصرف مواد پروتئینی در ایران ادامه دارد. مهدی میرزا امین، عضو هیئت رئیسه اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی، میگوید با اینکه قیمت گوشت طی دو ماه گذشته تغییری نداشته، میزان خرید مردم تنها طی یک ماه گذشته 15-20% کمتر شده و این نشان دهنده کاهش توان خرید مصرف کنندگان است. آقای میرزا امین میگوید میزان خرید گوشت نسبت به سال گذشته نصف شده است. ایران با تولید بیش از 270 هزار تن گوشت گوسفندی هفتمین تولید کننده جهانی این محصول است. با این حال مصرف گوشت ایرانیان بسیار پایین است. به گفته مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی ایران، در حالی که میانگین جهانی مصرف گوشت قرمز برای هر نفر 100 گرم در روز، یعنی ماهانه 3 کیلوگرم است، ایرانی‌ها به طور میانگین سالانه 3-4 کیلوگرم گوشت قرمز مصرف می‌کنند. این در حالی است که مردم نقاط مختلف جهان سالانه به طور متوسط 34 کیلوگرم انواع گوشت شامل گاو، گوسفند و خوک مصرف می کنند. آرژانتین بالاترین سرانه مصرف گوشت گاو و گوساله را در دنیا دارد و هر فرد آرژانتینی سالانه حدود 40 کیلوگرم گوشت مصرف می کند. در مورد گوشت مرغ و طیور هم مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در تیر 1401 نسبت به ماه قبل حدود 17% کاهش داشته است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران از افزایش 50%ی قیمت مواد خوراکی نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد. متوسط قیمت برنج ایرانی درجه یک در تیر سال 1401 نسبت به سال گذشته بیش از 188% و برنج خارجی درجه یک نیز بیش از 56% افزایش داشت. همچنین قیمت گوشت گوسفند در تیر سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از 36% و قیمت گوشت گاو حدود 53% افزایش داشت. متوسط قیمت شیر پاستوریزه در تیر سال جاری نسبت به ماه گذشته بیش از 105%، ماست بیش از 134%، دوغ بیش از 93% و خامه پاستوریزه حدود 52% افزایش قیمت داشت. این در حالی است که بنابر توصیه کارشناسان سلامت، افراد بزرگسال بهتر است روزانه حداقل 2 واحد لبنیات مصرف کنند. ماه گذشته مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت نسبت به کاهش مصرف مواد لبنی در کشور هشدار داده و به خطرات کمبود کلسیم، کمبود پروتئین و مواد مغذی در کودکان اشاره کرده بود. علی‌رغم این هشدارها، افزایش قیمت‌ها و کاهش توان خرید خانواده‌ها را بیشتر و بیشتر در تنگنا قرار می‌دهد. به گفته حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی، 45% از درآمد خانوار ایرانی صرف تأمین مسکن می شود. به این ترتیب هزینه مسکن توجه به تأمین مواد غذایی اصلی را کم می کند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
کاهش مصرف گوشت در یک سال اخیر، موضوعی که با جمشید اسدی به گفتگو میذاریم، کارشناس اقتصادی مقام فرانسه. آقای اسدی، سرانه مصرف گوشت در ایران همچنان رو به کاهش، البته سفره مردم از خیلی مواد غذایی اصلی خالی شده. اقتصاد ایران روی چه پله ایستاده که مردم از غذای خودشون، از غذای اصلی خودشون میزنن؟
درود بر شما و بینندگان گرامی. ببینید، عمده ترین مشکل این است که بسیاری از تولیدات اقتصادی رو دولت بر دوش گرفته بود از اول انقلاب، برای اون شعارهای این که باید در دست دولت خدمتگزار باشه و خودکفایی. خب دولت از عهده این کارها بر نیامده است، تولید فرو پاشیده و مردم بیکار شدن. تا یه مدتی دولت درآمد نفت و داشت و یارانه های کلانی میداد که دستمزد مردم که تکافوی هزینه ها رو نمی توانست بدهد با یارانه جبران بشه. الان دولت ورشکسته است. اگر صحبت سخنگوی دولت و همین امروز شنیده باشید، عملا گفته است و آقای رئیسی هم گفتن که دولت ورشکسته از آقای روحانی به دست اینها رسید. از طرف هر رئیس جمهوری همین را میگوید، آقای روحانی هم همین را در موقع آقای احمدی نژاد گفت. یعنی چه؟ یعنی مردم درآمدشون به هزینه های خوراکی نمیرسه، دولت هم دیگه پول نداره که یارانه بده که مردم بتونن خوراکی ها رو خرید بکنن. این است که مصرف گوشت مرغ و گوشت قرمز که مدت هاست کم شده، امروز به وضع بسیار بحرانی رسیده است که تندرستی مردم رو زیر سوال برده.
آیا اسدی، از دولت ورشکسته شما صحبت کردید، از اینکه به هر حال تولید در ایران فروپاشیده شده و از وضعیت بد اقتصادی گفتین، در این وضعیت اقتصادی این روند چه تهدیدی میتونه باشه برای حکومت؟
به پاخیزی های مردم، دولت نمیتواند پاسخگوی نیازهای مردم باشه، حتی به همون شکل تصنعی یارانه. اقتصاد خودش به خودش باید طوری کار بکند که مردم درآمدشون کافی باشد برای پاسخگویی به نیازهاشون. این اتفاق که نیفتاده، با یارانه سعی میکردن که این تفاوت درآمد و هزینه رو جبران بکنن، اونم که الان ورشکستن نمیتونن این کار بکنن. بدیهیست مردم گرسنه، مردمی که به ویژه شاهد گرسنگی عزیزانشون باشن، وارد کوچه و خیابان میشن به شکل بسیار گستدری. حتی امروز هم این وجود داره. میدونید هر از چندی شما رسانه ها خبرشو به ما میدهید که مالباختگان در تظاهرات هستن، معلمان در تظاهرات هستن، بازنشستگان در تظاهرات هستن، مستمری بگیران و همینطور کسان دیگری که به لحاظ اقتصادی در خیابان هستن. حالا این گستردگی بیشتر می شود و خشنتر می شود، برای اینکه پاسخی نمی توانند دریافت کنند، چون دولت هم نمی تواند پاسخی بدهد. نه اینکه دولت نمی خواهد، دولت ورشکسته است، امکان نداره که پاسخ بده.
اشاره کردید به پرداخت یارانه ها و همینطور مسئله که به هر حال گفتین دولت نمیتواند که کاری انجام بده. بحثی که وجود داره این که دولت به هر حال تصمیمات زیادی گرفته، یکیش همین یارانه ای که به مردم میده یا حسب ارز 4200 تومانی. این تصمیمات دولتی چقدر سبب شده که الان جمهوری اسلامی یا ایران در این نقطه که ایستاده باشه؟
بله، اجازه بدید در مورد همین برداشتن ارز 4200 تومانی بگویم که بینندگان بدانند چه میشه. ببینید اگر بخوان بسیاری از کالاها رو از خارج وارد میکنن، اگر بخوان به اون ارزی که واقعا در بازار وجود داره، یعنی حدود 30,000 تومان اون کالاها رو حساب کنن، هیچ کسی نمیتونه در کشور بخره جز آقازادگان و بسیار ثروتمندان. پس میگن مثلا ما مواد خوراکی برنجی رو که وارد میکنیم نه به 1 دلار 30 تومان، خودمون به 1 دلار 4,000 تومان میتونیم بدیم. خب اینم تا یه موقعی دولت میتونه این کارو کنه که اینقدر دلار داشته باشه که بگه عیبی نداره، من مثلا یه به جای اینکه 1 دلار و 30,000 تومان حساب کنم برای ماه احتاج مردم، 4,000 تومان حساب میکنم. ولی وقتی دلار نداره چه بکنه؟ در نتیجه میگوید که من یارانه رو دیگه حذف میکنم، چون ورشکسته است. همون صحبتی که در آغاز کردیم، و این هم باز باعث این میشود که مردم خوراکی کمتری داشته باشند. یک نکته رو در آخر عرض بکنم، یکی از خوشندیشه ترین اقتصاددانان که جایزه نوبل خودش اگر اشتباه نکنم در سال 1991 گرفت، یکی از نهاده هایی که بوداش این است که قحطی به معنی کمبود مواد خوراکی نیست، قحطی مردم فقیرن و اون مواد خوراکی رو که وجود دارد نمیتوانند تهیه کنند. این وضع مردم ما شده. میبینید که خوراکی هست در کشور به هر دلیلی، به هر شکلی، اما قیمت این خوراکی آنی نیست که مردم بتوانند بخرن. از همین روز که گوشت رو کنار میذاره، گوشت مرغ رو کنار میذاره، تخم مرغ رو کنار میذاره و همینطور یک به یک کنار میذاره و به حالت در حالت قحطی زندگی میکنه. بخشی از شهروندان ما در ایران در حالت قحطی زندگی میکنن. قحطی رو نباید به عنوان کمبود کالا گرفت، به عنوان ناتوانی در تهیه کالا باید در نظر گرفت.
جمشید اسدی همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. پس از ماها کشمکش میان مجلس و دولت جمهوری اسلامی، آیین‌نامه واردات خودرو بالاخره در هیئت وزیران تصویب و توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد. طبق این آیین‌نامه واردات خودرو با قیمت زیر 20,000 یورو مجاز است و خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شوند. سقف منابع ارزی برای واردات خودرو به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی 1 میلیارد یورو اعلام شده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
اسفند ماه پارسال ابراهیم رئیسی دستوری 8 ماده‌ای برای تحول در صنعت خودرو صادر کرد. در بند چهارم و طبق هدفی که حمایت از مصرف کنندگان و رفع انحصار ایران خودرو و سایپا خوانده شده بود، مقرر شد شرایط لغو ممنوعیت واردات خودرو توسط وزارت سمت بررسی و به هیئت دولت ارائه شود. حالا بعد از حدود 6 ماه هیئت وزیران این آیین‌نامه 9 ماده‌ای را برای واردات خودرو تصویب کرده. طبق این آیین‌نامه هر شخص حقیقی و حقوقی اجازه واردات خودرو را دارد. البته خودروهای وارداتی باید از طریق بورس کالا عرضه شوند و امکان فروش مستقیم آنها وجود ندارد. در مورد قیمت خودروهای وارداتی 2 سقف در نظر گرفته شده: 10,000 یورو و 20,000 یورو. گفته شده اولویت با واردات خودروهای زیر 10,000 یورو است. این سقف قیمت البته قیمت خودرو در مبدأ است. ارزش گمرکی خودروها یا همان قیمت در مقصد بعد از اضافه شدن هزینه حمل و نقل و بیمه محاسبه می شود.
پیش بینی شده که اولویت با خودرو اقتصادی باشه، به این خاطر که قشر متوسط جامعه بهره مند بشن، صرفا یه سری خودروی لوکس وارد نشه.
اگر متوسط قیمت یورو در هفته اخیر را در نظر بگیریم، یعنی 29,000 تومان، قیمت خودروهای وارداتی چیزی بین 290 تا 580 میلیون تومان خواهد بود. به نظر نمی رسد که حتی قشر متوسط هم به راحتی قادر به خرید خودروهایی با این قیمت باشد. از طرف دیگر جستجو برای یافتن خودروهای زیر 10,000 یورو در میان خودروهای معتبر اروپایی و ژاپنی نتیجه ای ندارد. البته هولوهوش 20,000 یورو برخی از انواع نیسان، میتسوبیشی و هیوندای پیدا می شود. طبق آیین‌نامه واردات خودرو برای مناطق آزاد تنها واردات خودروهای هیبریدی یا تمام برقی مجاز خواهد بود. طبق این آیین‌نامه نرخ سود خودروهای وارداتی را هم کارگروهی متشکل از وزارت سمت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌کنند. این یعنی قیمت‌گذاری منحصراً در اختیار دولت خواهد بود و با این وجود به نظر نمی‌رسد بخش خصوصی استقبال چندانی از واردات خودرو بکند. سال 97 به دلیل محدودیت‌های ارزی واردات خودرو به ایران ممنوع شد. حالا بعد از گذشت 4 سال وزارت سمت موظف شده مشوق‌های لازم را برای وارد کنندگان خودرو در نظر بگیرد. خود وزارت سمت چیزی نگفته، اما چند روز پیش رئیس مرکز ملی فرش ایران از یکی از این مشوق‌ها خبر داد.
صادرات در مقابل واردات خودرو الان وجود داره. در این دولت این اتفاق رقم خورده. کسی که بتونه حدود 70 میلیون دلار فرش صادر کنه میتونه خودرو هم وارد کنه.
خبری که البته وزیر سمت آن را صرفاً در حد یک پیشنهاد و غیر مستند دانست. آیین‌نامه واردات خودرو صرفاً به بیان کلیات پرداخته و به عنوان مثال جزئیاتی در مورد تعرفه واردات ارائه نکرده. در مورد نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی هم صحبت از سود عادلانه شده. اما عادلانه یعنی دقیقاً چقدر؟ دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو گفته از زمانی که آیین‌نامه نهایی مشخص شود حداقل 4 ماه زمان نیاز است تا خودرو وارد شود. بر اساس این پیشبینی و در صورت استقبال وارد کنندگان احتمالاً آذر ماه اولین خودروهای وارداتی به ایران بیایند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهوری ایران گفته به زودی در مورد مسئله بانکداری کشور اقدام می کنند. آقای رضایی با اشاره به حذف ارز 4200 تومانی اقدام اقتصادی بعدی دولت را اصلاح نظام بانکداری خوانده. این گفته های معاون اقتصادی رئیس جمهوری بعد از تصویب اهداف طرح نظام بانکداری اسلامی در مجلس است. در اینکه مجلس آن را اقتدار بیشتر بانک مرکزی می خواند، ولی مخالفان این طرح آن را دخالت بیشتر دولت در وظایف بانک مرکزی می دانند. شهر سیامی گزارش می‌دهد.
اقتصاد ما آلوده به رباست. ربا جنگ با خداست. خودم با هیچ کی عهد و اخوت نداره.
مرتب این موضوع رو تاکید میکنیم که بانکای ما دارن ربا میگیرن. این حرف درست نیست که از بلندگوی جمهوری اسلامی در مجلس جناب عالی میفرمایید ربا میگیرن. این حرف صحیح نیست، این حرف اشتباهه. شما به همه قعود و قراردادهایی که در بانک ها داره بسته میشه و تایید میشه و ساری و جاری هست در شورای فقهی هست و شرعی هست.
این گفته های متناقض محمد باقر قالیباف رئیس مجلس درباره نظام بانکداری ایران است. نظامی که بانکداری اسلامی نامیده می شود. اما بعد از گذشت بیش از 40 سال از آغاز آن، مجلس هفته پیش اهداف آن را مشخص کرد.
پیشنهاد جناب آقای سباقین این هست که حذف ربا و سود بانکی، همچنین توسعه بانکداری مبتنی بر قرض الحسنه اضافه بشه.
پایان رأی‌گیری تصویب نشد. پیشنهاد بعدی.
این روزها دیگر نمایندگان مجلس و مسئولان جمهوری اسلامی رغبتی به قرض الحسنه و حذف سود بانکی ندارند. شعارهایی که حدود 40 سال است زیر عنوان بانکداری اسلامی مطرح شده و حالا مجلس و دولت در تکاپوی تغییر آن هستند. محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهوری در سفر به استان فارس و نشست با بانکداران و صاحبان صنایع گفته می‌خواهم وارد مسئله بانکداری شوند که البته مغایر با نظام قیمت‌گذاری است. منظور آقای رضایی احتمالاً دخالت دولت در نظام بانکداری است و استفاده از تیغ جراحی دولت، تیغی که هنوز اقتصاد ایران از درد آن رها نشده و آثارش را در تورم شدید قیمت‌ها می‌توان دید. بعد از حذف ارز 4200 تومانی حالا دولت در پی تغییر نظام بانکداری است. در مجلس از آن به عنوان اهداف بانکداری اسلامی یاد می کنند. اما ماجرای سود بانکی و ربا همچنان به یک موضوع فلسفه پیچیده در نظام بانکداری اسلامی تبدیل شده.
حذف سود بانکی که اصلا معنا نداره، به هر حال بانک ها سود باید بگیرن. منتها بحث ربا که بحث مهمیه، در ماده 3 به صورت مبسوط اومده مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی که فراتر از بحث ربا هست به طور کامل به بانک مرکزی محول شده.
اما محمد رضا سباقیان نماینده ابرکو و باف کاملا نظر مخالفی دارد.
آقایون عزیز، ربا و سود بانکی حرامه. خدا میگه اعلان جنگ کنید در قرآن با خدا اگر میخواد ربا بگیرید. تو کشور ما به این توجه نمیشه.
بانک های مختلف در ایران از 10% تا 15% سود سپرده بانکی میپردازند و نرخ بهره بانکی که آن را نرخ اعتبارگیری قاعده مند مینامند 22% است. نرخ‌هایی که هیچ تناسبی با تورم بیش از 50% فعلی در کشور ندارند. حدود 5 سال است که شورای فقها بر عملکرد بانک مرکزی نظارت می‌کند. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس این فقها میگوید بهره وام مسکن ربا محسوب نمی‌شود.
کسانی میان سپرده میگذارند در بانک، میگه آقا من سپرده گذاری کردم با چه نرخی به من برمیگردونید؟ مثلا میگم 15% 16%، اونی که میگه 18%. خب این که شد سود پول. یا مثلا بانک میخواهد مشتری رو تأمین مالی کند، قراردادی رو مینویسد جلوش میگذاره. قرارداد رو که نگاه میکنی میبینی قرارداد نشان میدهد که اون چه داره اتفاق میفته، یه پولی به گیرنده تسهیلات میدن با یه نرخی از او سود مطالبه میکنن، پس میشه باز هم سود پول. خب سود پول بهره است، سود پول رباست.
مجلس با تصویب اهداف بانکداری اسلامی برای بانک مرکزی اختیار شورای فقها را افزایش داده. اما محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید تصویب این اهداف اقتدار بانک مرکزی را بیشتر میکند. مخالفان تغییر نظام بانکداری میگویند این تغییرات باعث دخالت بیشتر دولت در عملکرد بانک مرکزی میشود، موضوعی که کمابیش محسن رضایی معاون رئیس جمهوری هم خبر آن را داده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
وزیر جهاد کشاورزی ایران گفته هر کشاورزی که نرخ بهره‌وری رو 50% بالا ببره آب‌بهای او صفر می شود. همین موضوع رو با سام خسروی فرد به گفتگو می‌ذاریم، متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا. آقای خسروی فرد، این بسته‌های تشویقی دولت برای اصلاح الگوی کشت در این وضعیت بی‌آبی چه پیامدهایی می‌تونه داشته باشه؟
وقتتون بخیر. در یک جواب کوتاه، به فروپاشی سرزمینی بیشتر کمک میکنه و باعث میشه ایران بیشتر از قبل نابود بشه. شما اگر که به اخبار نگاه بکنید طی سالهای اخیر متوجه میشید که دشتهای ایران از 609 دشت ایران مرتباً تعدادشون افزوده شده، بر در واقع دشتهای ممنوعه شدن و به تعدادشون افزوده شده مرتب، و الان بیش از 400 دشت در واقع ممنوعه و بحرانی هستن. این دشتهایی که شما نمیتونید دیگه ازشون آب برداشت کنید. وقتی که برداشت آبهای زیرزمینی به طرز شگفت‌انگیزی بیش از حده، میبینید که ما فرونشست زمین رو داریم. سالی حدود 20 تا 30 سانتی متر فرونشست زمین تخمین زده شده که در سراسر ایران رخ میده، و این یعنی این که ما در واقع یک بمب ساعتی زیر پامون هست و قراره که با این رویه ظاهرا ایران رو به گفته مرحوم بختیار به سمت نابودی ببرن، کشور ایران رو. یعنی مسئله اصلا دیگه صحبت چند تا پرنده مهاجر نیست، صحبت از نابودی یک سرزمینه که مدیریت فاسد سرزمین این رویه رو شکل داده، که البته مدیریت منابع آب بخشی از مدیریت سرزمینه و همش نیست. در نظر بگیرید که ما تقریبا 3 برابر متوسط جهانی تبخیر داریم، 1/3 متوسط جهانی بارش داریم، و مرتبا از میزان آبهای تجدیدپذیرمون هم داره کم میشه و بیشتر داریم وابسته میشیم به آبهای زیرزمینی. این شرایط که داره ادامه پیدا میکنه، مثلا فرض کنیم 50% مصرف آب شهرها از آب زیرزمینی تامین میشه، 80% مصرف آب روستایی از آب زیرزمینی تامین میشه، 50% کشاورزی از آب زیرزمینی تامین میشه، و چیزی دیگه در آینده نمیمونه که ایران بتونه روش در واقع دوام بیاره.
آقای خسروی فرد، اشاره کردیم به موارد استفاده آب‌های زیرزمینی که در کشاورزی و مصارف به هر حال شهری بود و از فروپاشی سرزمینی یاد کردید. آقای خسروی فرد، در سال‌های اخیر کارشناسانی همچون خود شما درباره کاهش سطح آب‌های زیرزمینی در ایران و همچنین در پی اون فرونشست‌ها هشدار دادن. آیا این آب‌های زیرزمینی جایگزین میشن؟
تا یه اندازه‌ای بله، ولی با این روند مصرف که ما بیش از شاید 150 میلیارد متر مکعب کسری تجمعی آب زیرزمینی داریم، خب نه، یعنی یک چیزی حدود سالی حدود 10 میلیارد متر مکعب ما از آب‌های زیرزمینی بیش از اون چیزی که داره تجدید میشه داریم برداشت میکنیم. در واقع یک کسری تجمعی آب زیرزمینی رو داریم. در نظر بگیرید در سال 1350 تعداد چاه‌هایی که در سراسر ایران وجود داشت، بنا به آماری که الان در دسترسه و میشه درباره‌اش شک کرد، در واقع در تمام آمارهایی که در ارتباط با مسائل محیط زیست و در دسترس عموم هست باید چک کرد، ولی به هر حال بر اساس همون آمار ما 47000 چاه در سراسر ایران داشتیم. این رقم الان بر اساس باز آمار موجود یک چیزی نزدیک 800000 چاه هست. حالا علاوه بر افزایش تعداد چاه‌ها، میزان برداشت از چاه‌ها رو هم داشتیم. این بخشی از یک واقعیتی که بهش توجه نمیشه، و در نظر بگیرید بخش عمده این قضیه داره برای کشاورزی آب و آب زیرزمینی به خصوص که داریم صحبت میکنیم، برای کشاورزی داره مصرف میشه. کشاورزی که بنا به گفته وزیر کشاورزی حدود 11-12% تولید ناخالص ملی رو در واقع به عهده داره. یعنی به عبارت دیگه میبینیم که داریم یک کشاورزی زیاندهی رو بهش از طریق آب باج میدیم که سر پا بمونه، و در نهایت این باج دادن باعث خواهد شد که همچنان که گفتم ما فروپاشی ایران رو داشته باشیم.
سام خسروی فرد همراه ما بود، متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا. مجموعه خاندان اژدها که پیش درآمدی بر سریال بسیار محبوب بازی تاج و تخت است با پخش اولین قسمتش توانست هم عنوان پربیننده ترین محصول HBO را از آن خود کند و همین که نظر مثبت بسیاری از منتقدان و تماشاگران را به دست آورد. خاندان اژدها در 10 قسمت ساخته شده و سازندگانش سعی کردند ناامیدی برخی مخاطبان از پایان گیم آف ترونز را با این مجموعه جبران کنند. مهدی تاهباز گزارش می‌دهد.
رکوردشکنی خاندان اژدها، استقبال تماشاگران و نظر مساعد منتقدان درباره اسپیناف سریال بازی تاج و تخت. Splintering shields and ringing swords. And I placed my heir upon the iron throne. House of Dragon که قصهش پیش درآمدی بر یکی از ماجراهای فرعی مجموعه Game of Thrones است، در شب پخش اولین قسمتش از HBO Max حدود 10 میلیون آمریکایی را پای خود نشاند و رکورد پربیننده ترین اپیزود یک مجموعه این شبکه آنلاین پخش فیلم و سریال را شکست. It's larger than the throne. It's larger than you. King chose Rhaenyra. این قسمت علاوه بر این پربیننده ترین شروع یک سریال در HBO Max در آمریکای لاتین، اروپا، خاورمیانه و آفریقا هم بوده است. از زمان پایان یافتن پخش سریال بازی تاج و تخت در سال 2019 تا کنون، خاندان اژدها بزرگترین موفقیت شبکه HBO در تمام دوران بوده است. همچنین افتتاحیه نخستین اپیزود سریال خاندان اژدها با عنوان وارثان اژدها عملکرد بهتری نسبت به افتتاحیه نخستین اپیزود از سریال بازی تاج و تخت داشته است. The ancient strength of House Targaryen. No king has ever lived that hasn't had to forfeit the lives of a few to protect the many. نخستین قسمت بازی تاج و تخت کمی بیشتر از 4 میلیون بیننده در سال 2011 داشت، البته با چند تفاوت مهم نسبت به امروز. آن زمان HBO Max راه اندازی نشده بود و سرویس های پخش آنلاین محبوبیت کنونی را نداشتند و مهمتر اینکه خاندان اژدها نان معروفیت و محبوبیت بازی تاج و تخت را نیز می‌خورد و مجموعه ناآشنا برای مخاطبان چند ده میلیونی و یا حتی بیشتر بازی تاج و تخت نیست. خاندان اژدها اقتباسی از رمان آتش و خون نوشته خالق بازی تاج و تخت جورج آر آر مارتین است و پیش درآمدی بر گیم آف ترونز محسوب می شود. این مجموعه داستان خاندان تارگریان را از 200 سال قبل از آنچه در بازی تاج و تخت دیده شده روایت می کند و در 10 قسمت ساخته شده است. یکی از مهمترین واکنش ها نسبت به پخش اولین قسمت خاندان اژدها حضور یک چهره سیاه پوست در نقش لورد کورلیس از مشابه ران پادشاه. گویا برخی انتظار نداشتند یک شخصیت اهل والریا سفید یا بلوند نباشد. قسمت دوم خاندان اژدها روز یک شنبه از HBO Max پخش خواهد شد. علاقمندان این مجموعه و البته بازی تاج و تخت منتظر شنیدن تم اصلی موسیقی خاندان اژدها هستند که آهنگساز گیم آف ترونز رامین جوادی آن را ساخته است. قسمت اول این مجموعه با توجه به تصمیم سازندگان بدون تیتراژ آغاز شد تا در قسمت دوم از تیتراژ و تم اصلی موسیقی آن رونمایی شود. آیا خاندان اژدها می تواند وارث خوبی برای بازی تاج و تخت باشد و حتی از آن پیشی بگیرد؟ برای قضاوت زود است. تجربه نشان داده گاهی حتی باید آخرین دقیقه از آخرین قسمت هم منتظر بود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران، پرسپولیس مقابل آلومینیوم عراق با نتیجه 1-0 به برتری رسید. مهدی رستم‌پور با ماست، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، سرخپوشان موفق شدن اولین برد فصل رو به دست بیارن. چطور بود مسابقه؟
درود رویا، بازی مثل سایر دیدارهایی که تا الان از فصل جدید لیگ برتر دیدیم، لیگی که در اون ارقام هنگفتی برای جذب بازیکنان صرف شده، حتی به یورو مبالغی که درج میشه در رسانه‌ها صحبت از 1,000,000 یورو و بیشتر هم هست برای برخی بازیکنان، اما کیفیت فنی لیگ پایین کاملا. و البته در این دیدار هر دو تیم موقعیت‌های متعددی روی رو دروازه هم دیگه تدارک دیدن. فقط یک بار پرسپولیس روی همین صحنه‌ای که می‌بینیم میلاد سرلک موفق شد تک گل بازی رو به ثمر برسونه. بالاخره پرسپولیس در فصل جدید به گل رسید و 3 امتیاز بازی رو نصیب خودش کرد. اما حاشیه‌هایی که در فصل جدید اتفاق داره میفته در این بازی هم برقرار بود، خیلی عجیب و غریبه، نه اون حاشیه‌های رایج فوتبال. مثلا تیم آلومینیوم از حضور تماشاگران محروم بود به خاطر اتفاقات فصل قبل در برابر نساجی، یک بازی رو محروم بوده، ولی حدود 500 نفر در ورزشگاه بودن و پرسپولیسی اعتراض کردن، بازی قطع شد، بعد رحمتی سرمربی عراق از اونها خواست که سکوت کنن. به هر حال فدراسیون فوتبال کاملا در آستانه انتخابات رها کرده، قوانین رو اجرا نمی‌کنه که مبادا از سبد رأی میرشاد ماجدی کم بشه. به همین خاطر بازی‌ها متأسفانه کاملا به دور از مقرراتی که خود فدراسیون وضع کرده داره برگزار میشه و بسیار جنجال آفرین و پرهاشی است.
به مقررات اشاره کردیم، مثل بازی استقلال و مثل کرمان با حضور تماشاگران زن برگزار شد، اما چرا این اتفاق در مسابقات دیگه تکرار نشد؟
خیلی تأسف‌آوره که اگر مسئولین ورزشی در جمهوری اسلامی بخوان فقط با همین یه مسابقه به فیفا بگن که ما زنان اومدن و مشکلی نیست، و در حالی که دیدیم برخی سرمربیان مثل جواد نکونام و همچنین سرمربی ملوان بندرانزلی مازیار زاره گفتن که اجازه بدیم ما هم هواداران زن بسیار زیاد داریم، تیم اون پرطرفداره، بذارید اونها هم وارد ورزشگاه بشن. ولی میبینیم که مثلا خود آقای ماجدی به عنوان سرپرست فدراسیون در برنامه زنده تلویزیونی میگه که ما از خانوما میخوایم که عفاف و حجاب رعایت کنن و اجازه بدن که این وضعیت برقرار بمونه، در حالی که اصلا رویا ارتباطی به سرپرست فدراسیون نداره تماشاچی، یعنی استادیوم پلیس داره، مامور داره، همه هستن، اگه اتفاقی قرار بود بیفته اونا باید صحبت کنن که اونا هم حرف زدن. چطور ممکنه که یک سرپرست فدراسیون که از وضع خودش بیش از یک دهه در تایلند زندگی کرده حالا ناگهان اینقدر عاشق حجاب و عفاف شده و دستور میده به تماشاگران که چگونه بپوشن؟ مگر به تماشاگران مرد تا الان فدراسیون فوتبال میگفت که چی بپوشن؟ اینا از عجایب فوتبال چاپلوسی مقامات ورزشی برای اینکه میز خودشونو حفظ کنن این حرفا رو هم میزنن و متاسفانه هنوز هم معلوم نیست که خب پس بقیه بازی ها چی؟ هفته بعد چطور؟ هیچی مشخص نیست. آیا زنان میان به ورزشگاه؟ کسی نمیدونه.
به هر حال جذابیت حضور زنان در ورزشگاه، مهدی یکی از اونها این بود که یادی هم کردن از دختر آبی و که در اون بازی به هر حال حضور نداشت. مهدی رستم‌پور بود همراه ما، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
یک بنای بادی در شهر بریستول واقع در بریتانیا ساخته شده که چگونگی زندگی احتمالی مردم در مریخ و شباهت آن با زندگی انسان روی زمین را بررسی می کند. این سازه به انسان یادآوری می کند که در مریخ فرصتی برای مصرفگرایی نیست و همه چیز دوباره و دوباره مورد استفاده قرار می گیرد. گزارش ببینیم در این باره.
پروژه هنر برای همه به بررسی این می‌پردازد که یک خانه در مریخ چه ویژگی‌هایی می‌تواند داشته باشد و هدف آن این است که به ما کمک کند تا نحوه زندگی خود در زمین را دوباره بازبینی کنیم. هنرمندان الاگود و نیکی کنت 7 سال را صرف گرد هم آوردن دانشمندان رشته‌های فضایی، معماران، مهندسان، طراحان و حتی کودکان مدرسه‌ای کردند تا به این فکر کنند که چگونه می‌توانیم پایدارتر زندگی کنیم.
این مکانیه برای مردم تا در مورد زندگی آینده و اینکه سناریوی زندگی در مریخ با زندگی اونا در زمین ارتباط داره فکر کنند. در مریخ شما باید در یک جامعه بسیار کوچک زندگی کنید. شما باید هر چیزی که خراب میشه تعمیر کنید. واقعا باید تمام جنبه های زندگی روزمره خودتون رو در نظر بگیرید.
تیمی از متخصصان در ایجاد ساختمان‌های مقاوم در محیط‌های سخت مثل قطب جنوب با در نظر گرفتن چگونگی حمل و نقل مواد به سیاره سرخ و هر آنچه در حال حاضر وجود دارد به توسعه این طراحی کمک کردند.
نکته کلیدی در مورد زمانی که در مریخ زندگی می‌کنید این است که باید درس‌های ساختمان‌های خود را کاملا بگیرید، زیرا جو بیرون از ساختمان کاملا مسموم است. بالای این بنا یک اتاق نشیمن خواهد بود. همین بخش طلایی که پشت سر من می‌بینید از یک جور بتن خانگی ساخته شده. از آب و خاکی که از سیاره مریخ به دست می‌آید پر می‌شود و سپس سخت می‌شود و از شما محافظت می‌کند.
این خانه دو طبقه 53 متر مربعی با پنل‌های خورشیدی تغذیه می‌شود و برای مقابله با دمای متوسط 63 درجه سانتیگرادی طراحی شده است. این خانه دارای یک اتاق نشیمن است که ساکنان در آن توسط گیاهان مختلف برای کمک به آرامش و رسیدن به یک رژیم غذایی سالم و پایدار احاطه شدند. این پروژه از اواخر مرداد ماه آغاز شده و تا پایان مهر ماه برای بازدید عموم دایر است.
در کارخانه های آجرپزی حومه کابل کودکان مشغول کارند و این آخرین امید خانواده هایشان است. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بیشتر خانواده ها در تلاشند تا غذای کافی برای فرزندانشان تهیه کنند. گزارش ببینیم در این باره.
رقیه دختر 11 ساله افغان مجبور است اجاق‌های آجری را در کارخانه خارج از کابل تمیز کند تا مقداری پول به دست بیاورد. او نمیتواند فرسودگی خود را پنهان کند و همچنین نمیتواند میزان سختی کارش را توصیف کند. رقیه 3000 افغانی معادل 34 دلار در ماه درآمد دارد.
وقتی میرم خونه دستام خیلی درد میکنه. کاش که میتونستم به جای اینکه اینجا کار کنم درس بخونم.
شرایط مالی وخیم خانواده‌اش او را وادار کرده تا با پدرش در این کارخانه همکاری کند تا خانواده 7 نفرهشان گرسنه نمانند. بنابراین او روز خود را صرف جمع‌آوری قطعات کوچک زغال سنگ در کارخانه آجری ده سبز می کند، جایی که رقیه تنها یکی از صدها کودک کارگر آن است.
97% خانواده ها در تلاش هستند تا غذای کافی رو برای فرزندانشون تهیه کنند و معمولاً دخترها کمتر از پسرها غذا میخورند. به همین دلیل خانواده ها مانع حضور فرزندانشون در مدرسه میشن یا باعث ازدواج زود هنگامشون و حتی کار کردنشون در خیابون میشن. اونا چاره دیگه ای ندارن. بحران معیشتی زندگی برخی از والدین رو واقعا دشوار کرده.
پدر 60 ساله رقیه یعنی شریف خان در ماه 9000 افغانی معادل 112 دلار درآمد دارد.
همه رنج میبرن، هیچ کس حتی به مدرسه فکر نمیکنه. همه ما در شرایطی قرار داریم که باید کار کنیم فقط برای به دست آوردن یک لقمه غذا.
رکود اقتصادی در افغانستان میلیون ها نفر دیگر را به فقر و حتی گرسنگی سوق داده است، زیرا جریان کمک های خارجی به یک بار کند و بعضن قطع شدند. به گزارش انجمن Save the Children، از هر 10 دختر 9 تایشان گفتند که وعده های غذایی آنها در سال گذشته کاهش یافته است و در حال کاهش وزن هستند و هیچ انرژی برای مطالعه، بازی و یا کار ندارند. رئیس سازمان بشر دوستانه ایالات متحده به افغانستان هشدار داد که اگر حدود 2.5 میلیارد دلار توسط اهدا کنندگان به افغانستان تزریق نشود، این کشور در طول زمستان آینده با فاجعه بزرگ با میلیون ها نفر در معرض خطر جدی روبرو خواهد شد.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
بحران تامین آب آشامیدنی در بسیاری از شهرها همچنان در ایران ادامه داره و روزنامه پیام ما نوشته که 22 استان در ایران در مجموع درگیر بحران تامین آب هستند. این فراتر از تنش آبی یا کمبود آب هست و این روزنامه اشاره کرده که در این استانها در طول تابستان سال جاری که حالا اولی روزهای ماه پایانی تابستان رو پشت سر می‌گذاریم با بحران مواجه بودن، یعنی مناطق یعنی شهرها در روز آب شهر قطع شده یا اینکه در برخی از مناطق روزها به طور کامل آب شهر قطع بوده و مردم دچار مشکل شدن. این وضعیت به نوشته روزنامه پیام ما در برخی از شهرها مثل شهرکرد در چند هفته گذشته بسیار شدت گرفت، تا جایی که مردم شهرکرد دو هفته به طور کامل آب شهر و آب آشامیدنیشون قطع بود. در همدان همین حالا این اتفاق همچنان در جریان هست، حالا وارد روز 11 قطع آب در شهر همدان شدیم و همچنان وضعیت این شهر به لحاظ تأمین آب بحرانی. سد اکباتان که تأمین کننده اصلی آب شهر همدان بوده خشک شده، حالا مقام‌های مسئول وعده دادن که از جای دیگری در روزهای پایانی تابستان تا 2-3 هفته آینده آب یک سد جدید رو منتقل کنن به همدان. روزنامه دیگری که در همین زمینه گزارش داده روزنامه آرمان هست و نوشته 210 شهر در طی تابستان سال جاری دچار تنش آبی بودن. به نوشته این روزنامه برای 100 شهر در واقع هشدار قرمز صادر شده بود و به مقام‌های مسئول هم اطلاع داده شده بود که این شهرها دچار تنش آبی هستند و ممکن است آب در این شهرها قطع بشه، اما به نوشته این روزنامه کسی به این هشدارها توجه نکرده. مقام‌های حکومتی در جمهوری اسلامی معمولاً وای میستن که در جایی بحران پیش بیاد، سیلی، زلزله یا بحران آب یا ساختمانی فرو بریزه، ساختمانی آتش بگیره، بعد برن اونجا و بگن که ما در اقدامی جهادی میخوایم مشکل رو حل کنیم و میلیاردها تومان بودجه‌های مخصوص این امور رو بین خودشون و بستگانشون و دوستان و همفکران یا برخی نهادهای حکومتی تقسیم کنن و در واقع چیزی به مردم هم نرسه. همونطوری که این روزنامه هم نوشته 20,000 میلیارد تومان مقامات دولتی گفتن در تابستان امسال بودجه تامین آب و مسائل عمرانی مربوط به تامین آب شهرها تعیین شده بود. اگر این بودجه صرف تامین آب میشد که این همه شهرها دچار بحران نمیشدن. معلومه که این پولها، یعنی این 20,000 میلیارد تومان هم رفته کنار اون 91,000 میلیارد تومان فولاد مبارکی اصفهان که به بین فرماندهی سپاه و امام جمعه و دیگر مقام‌های حکومتی و استانی در اصفهان پخش و تقسیم شده. روزنامه همدان پیام هم نوشته شمارش معکوس انتقال آب به همدان آغاز شده، تا سه هفته دیگه قرار است آب وصل بشه، وعده وزیر نیروست. اما نکته مهم در گزارش روزنامه همدان پیام حرفای مدیر عامل عام منطقه‌ای استان همدان هست، محمد ضروری، گفته که آرسنیک در آب سدی که قرار است از اونجا حالا این آب منتقل بشه در 2-3 هفته آینده برسه به همدان، در اون آب آرسنیک هست. البته مدیر عامل آب منطقه‌ای همدان گفته ما سعی میکنیم با تصفیه آب این رو از بین ببریم. یک جمله خاصی هم گفته، ویژه‌ای که منت گذاشتن بر سر مردم و در واقع عادی سازی وجود آرسنیک در آب که ماده سرطان‌زا هست به شمار میاد، گفته استاندارد ایران برای سلامتی آب بسیار سختگیرانه است، یه مقدار هم آرسنیک توی آب باشه ایرادی ندارد. حرف محمد ضرور مدیر عامل آب منطقه‌ای استان همدان است.
سپاس که همراه مجله صبحانه با خبر بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.